عرض سلام و آداب و خسته نباشید دارم خدمت همه دوستان بزرگواری که در کانال روانشناسی معامله‌گری با آدرس فارکس 2211 حضور دارم. به یاری خداوند ما یک جلسه دیگر از سلسله جلسات شرح کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی جناب آقای مارک داگلاس رو شروع می‌کنیم و انشالله امروز ما فصل پنجم رو به اتمام می‌رسونیم و حالا از جلسات آینده در خدمت شما باشیم، اگر عمری باقی باشه جلسه در واقع وارد فصل ششم میشیم. خب ما رسیدیم به صفحه 96 و اینجا بخش های آخر فصل 5 هستش. مارک داگلاس اینجا میگه در رابطه با ادراک و ریسک میگه و متن کتاب به این صورته: اگر تنها به گفتن این جمله اکتفا کنیم که هیچ دلیلی برای ترس وجود ندارد، تأثیر قابل توجهی بر تغییر رفتار ما ندارد. فکر میکنید که کودک چقدر غیر منطقی است که یک تجربه را به بقیه تسری میدهد و امکان تجربیات دیگر را از خود میگیرد، اما آیا این کودک از شما که با ضرر کردن در یک معامله از انجام یک معامله دیگر وحشت دارید غیر منطقی تر است؟ با همین منطق شما در مورد کودک، معامله گران برتر هم شما را غیر منطقی می دانند، زیرا موقعیت لحظه اکنون هیچ ربطی معامله قبلی شما ندارد. هر معامله یک لبه با یک نتیجه ممکن و مستقل از معامله دیگر است. اگر به نحوه دیگری فکر می کنید دلیل ترس شما معلوم است و کاملا به شما اطمینان می دهم که این ترس بی پایه است. همونطور که میبینید برداشت یک نفر از ریسک از نظر شخص دیگر غیر منطقی به نظر میرسه. ریسک نسبی است، ولی در آن لحظه برای شخصی که آن را حس میکند مطلق و بیچون و چرا به نظر میرسد. خب دوستان، اینجا من نیاز میدونم که یک نکته بگم در رابطه با بحث احتمالات. من داشتم یک حالا فایلی از جناب آقای عباس منش گوش میدادم، خیلی جالب بود، در رابطه با همین بحث احتمالات بود. مثلا میگفت که آیا، یعنی تو منطقی الان ما همیشه در تو احتمالات حرف میزنیم دیگه، مثلا میگفت آیا کسی که مثلا میگم یک سکه رو سه بار پشت سرم انداخته و شیر اومده، آیا بار چهارم هم شیر میاد؟ ببخشید، آیا بار چهارم مثلا دیگه باید خط بیاد چون سه بار شیر اومده؟ نه، ربطی به هم نداره. یعنی من ممکنه یک سکه رو، احتمال داره دیگه، نمیخوام بگم حتما، یک سکه رو 100 بار بندازم، هر 100 بار مثلا شیر بیاد. یعنی میخوام بگم که این احتمالی که الان قرار رخ بده، این معامله که الان قرار باز کنی، ربطی به قبلی‌ها نداره. یا مثلا مثال قاضی رو میزد، یک قاضی مثلا سه تا متهم پشت سر هم دیده و برای هر سه‌تاشون مثلا حکم بریده و اونا مثلا مقصر بودن، آیا این دلیل میشه که چون سه تا پشت سر هم مقصر بودن، اون چهارمی که در واقع داره میاد داخل مثلا حالا اتاق بازجویی و دادگاه اینجور چیزا، آیا اون شخص مثلا بری از اتهامه و اون باید مثلا تبرئه بشه؟ نه، ربطی نداره. ولی این چیز به همین سادگی که من دارم میگم، ما عملا مغز ما ربط میده. یکی از مشکلات بزرگی که ما در واقع تو معامله گری داریم همینه. اشخاص هر چی که در واقع از عمر معامله گریشون میگذره، این بحث قدرت تعمیم، این بحث تسری دادن مسائل به هم دیگه، چون مغز عادت داره اطلاعات طبقه بندی کنه، این باعث میشه که طرف اگه نتونه رو خودش کار کنه دچار مشکل میشه. یعنی اگه احیانا شما سه بار چهار تا پشت سر استاپ خوردید، احتمالاً دستتون دیگه میلرزه برای معامله بعدی، البته اگه مدیر سرمایه رو اونجوری که باید شاید راحت نکردید. در صورتی که بازار رفتاری به در واقع خونسا داره، اینا همه اساتید میگن، آقای مارک داگلاس هم میگه، وقتی که رفتار خونسا داره، پس این منم که خوب حالا آموزش ندیدم یا خوب تجربه ندارم، شاید نیازه تا یه مدت مثلا تو حساب سنتی کار کنم یا مثلا یه مدت حساب دمو کار کنم. مثال میگم، میخوام بگم که اون ریسکی داری برای معامله میکنی، اگه نتونی تحمل کنی اون ریسکو طبق حالا اون جدول اکسل مثلا مدیریت سرمایه و بحث مدیریت ریسک، اگه نتونی تحملش کنی، در واقع تو اون ریسکی که در ذهنت تصور کردی با اون ریسکی تو عمل داری انجام میدی با هم در تضاد، بدن تو رو بهطور اشکال میکنه. پس این لحظه اکنون خیلی مهمه، این نیروی حال خیلی مهمه. اینکه ما نباید بازار رو هی شبیه سازی کنیم و بگیم آره مثلا چون 4 بار مثلا استاپ من زده، 3 بار استاپ من زده امروز، پس احتمالاً باز هم میخواد این کار رو بکنه، در صورتی که نه ربطی نداره. اون معامله بعدی موقعیت جدید و بعد میبینی که آقا اون موقعیت 4مو دستت لرزیده نزدی از دست رفته. بعد حالا چیزی که تو گروه ها معمولا مرسوم میگن آقا بازار میخواد استاپ ما رو بزنه، اونجا هم که میخوایم وارد معامله بشیم تا نمیشیم بازار مثلا تو مسیر حرکت میکنه. خیلی جالبه. خب اینجا یک جمله داره میگه لحظه اکنون منحصر به فرد است. یه وقتی که کودک برای اولین بار با سگ مواجه شد، غرق در هیجان و کنجکاوی بود. آنچه موجب شد که او با یک تجربه ناگوار در اولین برخورد در سایر موقعیت‌های هم عکس العمل مشابهی داشته باشد، مربوط به نحوی اندیشیدن و پردازش اطلاعات توسط ذهن است. اگر ترس یک مکانیزم طبیعی هشدار برای ذهن باشد، ذهن نسبت به سگ بعدی چگونه عمل خواهد کرد و چگونه به کودک هشدار می‌دهد تا مراقب باشد؟ چه بر سر حس کنجکاوی طبیعی کودک می‌آید؟ مطمئناً تجربیات بسیاری در رابطه با سگ‌ها به جز تجربه اولیه او وجود دارد، اما این کودک در برخوردهای بعدی با سگ‌ها چگونه عمل می‌کند و چه حسی در او به وجود می‌آید و چرا تقریبا غیر ممکن است که بتوانیم بدون اینکه بترسد با او در این مورد صحبت کنیم؟ این سوالات رو در قسمت بعدی مورد بحث قرار می‌دهیم و خواهیم دید که پاسخ‌های ساده‌ای دارن. خب این تیتر بخش آخر فصل 5 در اصل نیروی تعمیم و همین بحث که الان من مطرح کردم، ولی خب خیلی با جزئیات کامل میاد این مسئله رو باز می‌کنه. نیروی تعمیم: ذهن ما به طور خودکار اطلاعات مشابه را به هم تعمیم می‌دهد و توانایی خاصی دارد برای اینکه تجرباتی از محیط بیرون که دارای ویژگی‌ها، مشخصات و خصوصیات یکسانی می‌باشند را در محیط درون ذهن به هم مربوط کند. تجربه کودک را به یاد آورید که چگونه با مشاهده اولین تجربه ناگوار از یک سگ به تمام سگ‌ها به چشم یک تهدید نگاه می‌کند. برای کودک امکان داشتن هر نوع تجربه دیگری با توجه به خاطره ذهنیش از سگ مشکل است. برای کمک به درک بیشتر این فرایند را به قسمت‌های کوچکتر می‌شکنم و گام به گام به سمت آنچه رخ می‌دهد پیش می‌روم. درک این فرایند نقش مهمی را در موفقیت شما به عنوان یک معامله‌گر بازی می‌کند. در ابتدا بگذارید به سراغ بنیان‌ها برویم. یک انرژی ساختیافته در درون کودک وجود دارد که نمایانگر تجربه اول او با سگ است و یک انرژی هم بیرون کودک وجود دارد که خود را به شکل سگی که می‌خواهد دوستانه با او در واقع با کودک بازی کنند نشان می‌دهد. در واقع این همون بحث نظری ماده و انرژیه که تمام جهان انرژیه و ماده چیزی نیست جز انرژی کند شده، یعنی فرکانس پایین اومده انرژی که ما اون رو به صورت ماده میبینیم، چون اگه سرعت و ارتعاش بالایی داشته باشه ما رو نمیبینیم. یعنی ما انرژی هایی که در جهان حالا منتشر میشه چرا چشمیم؟ این نظر اینجور افرادی که به این نظر اعتقاد دارن اینه که ما چرا نمیبینیم اون انرژی ها رو؟ چون که اون انرژی ها سرعت بسیار بالایی دارن، باطن ما رو نمیبینیم. ولی وقتی که انرژی ارتعاشش پایین میاد به شکل حالا جاندار و نمیدونم اشیا و انسان و اینجور چیزا در میاد. این دقیقا همینو میگه، میگه که انرژی از ذهن اون کودکه که انرژی ساختیافه ذهنیشه و این انرژی از بیرون کودکه، اون همون سگی است که میبینه. هر دو انرژی پتانسیل لازم رو برای تأثیر بر روی حواس کودک دارن و در نتیجه شرایطی متفاوتی را برای تجربه او فراهم می‌کنند. انرژی خارجی یا همان سگ پتانسیل لازم را دارد برای اینکه به نحوی روی کودک تأثیر بگذارد که لذت ببرد و احساس شادی کند. سگ مشخصهای رفتاری بسیاری مثل بازی، دوستی، حتی عشق را نشان می‌دهد، اما در نظر داشته باشید که کودک هنوز آنها را با سگ تجربه نکرده است، بنابراین از دیدگاه او وجود ندارند یا به طور کل این خصیصه‌های سگ نامرئی هستند. مثل نمودار قیمت که قبلا راجع به آن صحبت کردم، کودک هنوز قادر به دریافت آنچه که راجع به آن نیاموخته نیست، مگر اینکه در حالتی از ذهن باشد که آماده یادگیری باشد. انرژی درونی هم بر روی چشم و گوش کودک به نحوی عمل می‌کند که او احساس ترس بکند، بنابراین به سهم خود ایجاد رنج، ترس و حتی وحشت می‌کند. با این توصیفات گویی کودک دو انتخاب بین تجربه تفریح و ترس دارد، اما موضوع در واقع دو انتخاب با پتانسیل یکسان نیست. از دو امکانی که در این لحظه وجود دارد او بدون شک درد و ترس را تجربه می کند. این پیشبینی به چند دلیل درست است. اول اینکه همونطوری که قبلا گفتم، ذهن ما به طور خودکار اطلاعات شبیه به هم را به هم مربوط می‌کند. آن سگی که در محیط بیرون وجود دارد کاملا شبیه سگی به نظر می‌رسد که در محیط درونی خود دارد، همون سگی که قبلا گازش گرفته بود. چیزی که می‌دانیم این است که اگر سگ دوم را برای برقراری ارتباط به کودک نزدیک شود، همون حس سگ اول در چشم و گوش او ایجاد می کند و ذهن او سریع این دو سگ را به هم ربط می دهد. این ارتباط به صورت منظم باعث آزاد شدن انرژی منفی در ذهن کودک می شود و باعث می شود تا حس ناراحتی و بدبینی بر او غلبه کند. درجه این ناراحتی به میزان شوک عاطفی وارد در اولین برخورد او برمی گردد. روانشناسان آنچه پس از این اتفاق می افتد را فرافکنی می نامند و من آن را تعمیم آنی توسط ذهن می نامم، که باعث می شود احساس ترس خیلی واقعی و غیر قابل اجتناب و قطعی به نظر برسد. بدن کودک اکنون با انرژی منفی پر شده است. در همان زمان او از طریق حواس خود با سگ در ارتباط است. سپس ذهن او تجربه قبلیش را که همراه با درد و رنج بوده به این احساس ربط می دهد، به طوری که کودک فکر می کند این ترس ناشی از همین تجربه اوست. به عبارتی کودک خود این حس ترس را به سگ مربوط می کند و این حس در یک انعکاس دوباره به خود او باز می گردد. در نتیجه او احساس تهدید، رنج، خطر می کند. این فرایند باعث می شود که سگ دوم هم با وجود اینکه اطلاعات متفاوتی را به کودک منتقل کرده بود، از لحاظ خصوصیات و ویژگی ها شبیه سگ اول به نظر برسد. از آنجایی که هر دو سگ، چه آن که در ذهن کودک است و چه آن که در محیط خارج است، یک احساس را در او ایجاد کردن، تقریبا غیر ممکن است که کودک بتواند بین آنها تفاوتی قائل شود. بنابراین به جای نزدیک شدن به سگ و آموختن چیزهای جدید درباره سگ‌ها، فقط ترس و تهدید را تجربه می‌کند. در مورد این موضوع کمی فکر کنید. چه چیزی در این فرایند وجود دارد که برای کودک تعیین می‌کند که تجربه او از این وضعیت مطلق و غیر قابل اجتناب نیست؟ مسلم است که ترس و رنجی که تجربه می کند واقعیت های مطلقی هستند. از دیدگاه کودک چه چیزی فرای این تجربه وجود دارد؟ او چه گزینه های دیگری دارد؟ توجه داشته باشید. او تا زمانی که چیزی را نیاموخته باشد قادر به دریافت آن هم نیست. آموختن چیزهای جدید هنگامی که می ترسیم بسیار سخت است. همانطور که قبلا اشاره کردم، ترس یکی از فلج کننده ترین شکل های انرژی است. ترس باعث می شود کنار بکشیم، آماده شویم، از خود دفاع کنیم، فرار کنیم، توجه ما محدود شود. تمام این عوامل باعث می شود که اشتیاق ما به یادگیری از بین نرود، اگر از بین نرود بسیار کم شود. دوم این که همانطور که قبلا گفتم، سگ برای کودک منشأ ترس است و این باور به صورت حقیقتی مسلم و تردید ناپذیر در کودک وجود دارد. سگ دوم باعث می شود که او دچار ترسی شود که قبلا در ذهن داشته، اما این بار خود سگ منشأ اصلی ترس نیست. نکنید که جالب بچه ها. در واقع مارک داگلاس میگه آقا اون تجربه اول، یعنی همون سگ اول، آره اون منشأ ترس بود چون واقعا گازش گرفته، ولی اون انرژی بیرونی به انرژی درونی تبدیل شده و یک حافظه‌ای برای کودک ساخته که دچار ترسش کرده. ولی سگ دوم منشأ ترس نیست. سگ دوم فقط داره کار رو نمی کنه. در واقع این کودکه که اون اطلاعات رو در واقع به صورت غلط داره دریافت میکنه. یعنی ذهن داره به خاطر دفاع از خودش، بازم میگم، من تو جلسات قبلی گفتم ذهن ما تمام این بحث استرس و نمیدونم ترس و همه اینا مفیده. ذهن میخواد خودش رو حفظ کنه، عقل در واقع مغز میخواد خودش رو حفظ کنه و نجات بده. پس این طبیعیه که اطلاعات طبقه بندی کنه که یه وقت این شخص دچار نابودی نشه، چون اونایی که از نظر مغزی دچار اشکالات حالا ذهنی هستن آسیب پذیرترن. چرا؟ چون مغز و ذهن اونها نمیتونه اطلاع طبقه بندی کنه. شاید اونا اگه بخوام بیان مثلا معامله گر بشن، البته نمیشه این حرف رو زد، ولی شاید از این وجهش بشه گفت که اون نمیتونه اطلاعات، اینه کسی که مشکل ذهنی داره نمیتونه اطلاعات قبلی رو به بعدی رفت بده. البته از نظر خب آموزش هم مشکل داره، یعنی اون وجهش هم بخوای در نظر بگیریم هیچ وقت نمیتونه این شخص معامله گر بشه، ولی این وجه رو داره که نتونه اطلاعات رو به هم دیگه رفت بده، اطلاعات تهدیدآمیز رو. پس عملا سگ دوم تهدید آمیز نیست، ولی این کودک اطلاعات رو در واقع تهدید آمیز میبینه. ما هم پای چارت همینجوریم. اگه کسی یک بار، دو بار، سه بار متاسفانه کال شده باشه، این مسئله رو خوب درک میکنه و احتمالا خیلی خیلی میاد ریسکش رو کنترل میکنه و اونقدر این ریسک رو کنترل میکنه که دیگه نمیتونه سود کنه. یعنی مثلا میاد ریسک فیدی میکنه زود، نمیدونه کارهای عجیب غریب میکنه زود، معامله رو میبنده، یعنی این طرف دیگه نمیتونه سود کنه و هر آن منتظر ضررهای عجیب غریب از بازاره، بعد بازار هم چون اون منتظر ضرره، ضررها رو دو دستی تقدیمش میکنه. سگ دوم باعث میشود که او دچار ترسی شود که قبلا در ذهن داشته، اما این بار خود سگ منشأ اصلی ترس نیست. این بار سگ با انرژی مثبت نزدیک میشود و این کودک است که انرژی منفی دارد. انرژی منفی که به صورت خودکار و غیر ارادی نتیجه فرایند ذهنی تولید شده توسط کودک است. همه این تحلیل ها در یک چشم هم زدن اتفاق میافتند و خود کودک هم از این فرایند آگاه نیست، ناخودآگاه. همونطور که میبینید هیچ فرقی نمیکند که رفتار سگ چگونه باشد. شما جای سگ بگیم بازار، هیچ فرقی نمیکنه بازار رفتارش چجوری باشه. جالبه نه؟ شما چقدر برای کودک توضیح بدهید که خطری رو تهدید نمیکند؟ رفتار کودک فقط با توجه به تجربه اولی او خواهد بود. او هیچ تصوری از اینکه تمام این ترس ها و نراتی ها ساخته ذهن و پرداخت ذهنش هست در واقع نیست. پس همونطور که او نمیتواند دریابد که این ترس خود ساخته است، شما هم نمیتوانید دلیل ترس خود در مورد بازار را درک کنید و آن را به جای این که به خود مربوط کنید ناشی از شرایط بازار میدانید. دوستان 95% کسانی که توی این بازار ضرر میکنن، یا در واقع 95% دارن ضرر میکنن، این 95% دقیقا همین مشکل دارن. یعنی این کتاب واقعا خوندنش برای یک معاملگر از نون شب واجب تره. خب ادامه میدیم. پس همونطوره که اون نمیتواند دریابد که این ترس خود ساخته است، شما هم نمیتوانید دلیل ترس خود در مورد بازار رو درک کنید و این آن را به جای این که به خود مربوط کنید ناشی از شرایط بازار میدانید. عوامل بنیادین روانشناسی تقریبا به یک صورت عمل میکنند. یکی از اهداف شما به عنوان معاملگر این است که موقعیت‌های موجود را تشخیص دهید، نه اینکه به دنبال تشخیص تهدید درد و رنج باشید. برای اینکه یاد بگیرید که روی موقعیت‌ها تمرکز کنید، باید بیاموزید که منشأ این تهدید بازار نیست. بازار تنها اطلاعات را کاملا بی‌طرفانه تولید می‌کند، خنثاست و در آن لحظه موقعیت‌های بی‌شماری را برای شما فراهم می‌کند. اگر شما در هنگام تفسیر اطلاعات دچار ترس شدید، از خود بپرسید که آیا این اطلاعات به صورت ذاتی تهدیدآمیز هستند یا شما به واسطه انتظاری که داشتید این ترس را به خود منتقل می‌کنید. می‌دانم که پذیرش این مفهوم بسیار سخت است. بنابراین مثال دیگری برای شما میزنم. اجازه بدهید موقعیتی را در نظر بگیریم که در 2 یا 3 معامله اخیرتان دچار ضرر شده اید. در حال مشاهده بازار هستید و بر اساس سیستمی که دارید موقعیتی را در آن تشخیص میدهید، ولی به جای انجام سریع معامله تردید میکنید. معامله به نظرتان خیلی مخاطره آمیز میآید و به صورتی که شروع به پرسش از خودتان میکنید آیا واقعا یک نشانه است، یک تریگر است، یک لبه است، اصطلاحاً شروع به جمع‌آوری اطلاعاتی می‌کنید که به شما اطمینان دهد این معامله درست نیست. نکنید ذهن خود به خود می‌خواد کمکتون کنه که دیگه ضرر نکنید دیگه. وظیفه ذهن ما چیه؟ اینه که ما رو از تهدیدها نجات بده. اینو آقای دکتر جو دیسپنزا هم تو دوره ماورای طبیعی شدنشون بارها گفتن. در طور سیستم سیتیز و گوریز و چاکرای در واقع سوم. به نظرم خیلی مپاست و به هم دیگه گره می‌خوره و خیلی برام جالبه. آیا واقعا یک نشانه است؟ شروع به جمع‌آوری اطلاعاتی می‌کنید که به شما اطمینان دهد که این معامله درست نیست. اطلاعاتی که به صورت طبیعی جزء از سیستم شما نیست. در این اثنا بازار حرکت می‌کند و متأسفانه از نقطه شروع مورد نظر شما دور می‌شود. نقطه‌ای که اگر تردید نمی‌کردید باید در آن نقطه وارد معامله می‌شدید. پس از آن در درون خود دچار کشمکش می‌شوید، زیرا هنوز مایلید وارد معامله شوید. فکر از دست دادن یک معامله سود دردناک است. در همان لحظه که بازار از نقطه شروع دور می شود، درصد ریسک موجود در معامله بالا می رود. همون بحث ریسک به ریوارد. یعنی اگه مثلا یک ریسک به ریوارد 1:2 داشتید، الان میشه ریسک به ریوارد 1:1. یعنی عملا شما ریسکتون هی داره بزرگتر میشه. مسابقه تمام‌کشی از ذهن شما شدت می یابد. خیلی جالب گفت. نه می خواهید معامله را از دست بدهید و نه می خواهید با این میزان ریسک وارد آن شوید. در نهایت کاری انجام نمی دهید، زیرا به دلیل کشمکش درونی فلج شده اید. برای اینکه حالت ناتوانی خود را توجیه کنید، با خود میگویید بازار پر از خطر است و در زمانی که درگیر این تکهوی درونی هستید بازار حرکت میکند و موقعیت‌های پرسود بسیاری را دست میدهید. اگر این داستان آشنا به نظر میرسد، میخواهم از خودتان بپرسید آیا در آن زمان فکر میکردید که این تردید ناشی از اطلاعاتی است که بازار ارائه میدهد یا ناشی از توقعات و احساسات شماست؟ بازار به شما سیگنال را نشان می‌دهد، اما شما نمی‌توانید بدون هیچ برچسبی آن را دریافت کنید. آن را به عنوان یک موقعیت که می‌تواند به شما سود خوب و احساس خوب بدهد نمی‌بینید. در صورتی این همان چیزی است که از بازار می‌خواستید. لحظه‌ای که در مورد در واقع لحظه‌ای در این مورد فکر کنید. اگر من داستان را به نحوی تغییر دهم که دو سه معامله اخیر شما همراه با سود بوده باشد، حالا اینجا وجه معکوس مسئله است. آیا راجع به این سیگنال طور دیگری فکر نمی‌کردید؟ آیا پیروزی متوالی شما را ترغیب به گرفتن معامله نمی‌کرد؟ آیا لحظه‌ای در گرفتن معامله تردید می‌کردید؟ مسلماً خیر. اگر مانند بیشتر معامله‌گران باشید، حتی روی این معامله بیشتر از معاملات دیگر سرمایه‌گذاری می‌کردید. در هر دو وضعیت بازار سیگنال را به یک شکل تولید کرده، اما حالت ذهنی شما در اولی منفی و مبنی بر ترس بوده و باعث شده که شما تمرکزتان را بر روی احتمال شکست باشد که در نتیجه باعث درنگ شما، تعلل شما در انجام معامله شده است. در حالت دوم به سختی قادر به درک ریسک بودید. نگاه کنید بچه‌ها، الان دقیقاً اون خط ترس و طمع. تو معامله اول چون سه تا استاپ لوس هم خوردی، احساس ترس شدید می‌کنی، غیر طبیعی. تو حالت دوم اگه شما سه تا تیپی لوس هم خورده باشید، اینجا ممکنه به خودتون قراره بشید، میگم دیده باشید اشخاصی که خیلی سودای لوس هم می‌کنن و روز مثلا 4 5 یو کال میشن. و حتی این میتونه یک استاد مثلا بزرگ هم این گونه باشه، یعنی اصلا هیچ کس مستثنا نیست، هیچ کس، بازار با هیچ کس تعارف نداره. به در واقع مادامی که ما قوانین مدیریت سرمایه، قوانین کنترل ریسک، بحث روان، بحث‌های حالا اون بحث‌های اون ستاپ‌های معاملاتی اینا رو به خوبی داریم اجرا می‌کنیم، بازار به ما سود میده، برآیند اون مثبته. ولی مادامی که از این خط تعادل خارج شیم، یعنی ما یا میافتیم از این ور بوم میافتیم از اون ور، یا اسیر ترس های بی پایان میشیم یا اسیر طمع های بسیار خطرناک. در حالت دوم به سختی قادر به درک ریسک بودید. شما حتی به خود فکر میکردید که بازار آماده است تا آرزوی شما را برآورده کند. اگر بتوانید این حقیقت را بپذیرید که بازار در تولید سیگنال مثبت و منفیش نقشی ندارد و این شما هستید که با افکار خود آن را مثبت یا منفی می‌دانید، همین امر روی نحوه پردازش اطلاعات تأثیر می‌گذارد و موجب می‌شود که از نظر مالی نسبت به خود متعهد باشید. به عبارت دیگر این بازار نیست که باعث می‌شود تمرکز شما بر روی شکست و ناراحتی باشد یا به پیروزی و خوشحالی بیاندیشید. آنچه باعث می‌شود اطلاعات کیفیت منفی یا مثبت به خود بگیرند، مانند همان فرآیند ذهنی ناخودآگاه در ذهن کودک است که باعث می‌شد از سگ دومی بترسد، با وجود اینکه آن سگ به او اظهار دوستی می‌کرد. ذهن ما اطلاعات بیرونی را با اطلاعات درونی که از قبل داریم به هم مربوط می‌کند، به طوری که آنچه در درون انتظار داریم اتفاق بیفتد را به گونه‌ای حس می‌کنیم که گویی واقعاً در حال اتفاق افتادن است. بنابراین اگر شما در چند معامله اخیر خود ضرر کرده باشید، سیگنال بعدی بازار را هم بسیار پرمخاطره می‌بینید. ذهن شما به صورت خودکار و ناخودآگاه لحظه اکنون را با تجربه قبلیتان پیوند می‌دهد و این پیوند شما را دچار ترس می‌کند و باعث می‌شود اطلاعات موجود از دیدگاه منفی نگاه کنید و به نظرتان میاد که از آنجایی که اطلاعات موجود در بازار در حال حاضر بسیار مخاطره‌آمیز است، پس تردید و درنگ شما منطقی است. در حالت دوم از آنجایی که معاملات اخیر خود به سود رسیده اید، میگن میگه در حالت دوم از آنجایی که در معاملات اخیر خود به سود رسیده اید، احساس مثبتی نسبت به اطلاعات موجود در بازار دارید. و در پاراگراف آخر میگه ارتباط دادن لحظه اکنون با شعف حاصل از چند معامله اخیر نوعی حالت سرمستی به ذهن میداد که در نتیجه با خود تصور میکنید که بازار یک موقعیت عالی و بدون ریسک فراهم کرده است. این امر موجب میشود بیش از اندازه ریسک کنید. در فصل اول گفتم که بیشتر الگوهای فکری که باعث میشود معامله‌گر دچار شکست و خطا شود آنقدر بدیهی است و با ما عجین شدند که اصلا به ذهن ما هم خطور نمی‌کند که شیبه تفکر ماست که باعث میشود جزء معامله‌گران همیشه موفق بازار نباشیم. فهمیدن و آگاه بودن از شیوه عملکرد ذهن جزء اساسی موفقیت است. ایجاد و توسعه یک حالت ذهنی که جریان موجود در بازار را بدون احساس ترس یا شعف بیجا درک کند نیازمند این است که فرایند تعمیم دادن در ذهن را تحت کنترل خودتان درآورید. که به نظر من برای این مسئله ما نیاز یک سری دوره‌ها رو بگذرونیم. حالا من پیشنهادم دوره ماورای طبیعی شدن جناب آقای دیسپنزا. و سوای از این یعنی که ما خودمون خیلی باید کلنجار بریم. یعنی الان این مطلب خوندیم، فهمیدیم که چنین قابلیتی ذهن ما داره، بحث قدرت تعمیم. الان باید تو معاملاتمون همیشه این مسئله توجه کنیم که واقعا معامله فعلی ما هیچ ربطی به معاملات قبلی و بعدی ندارد. امیدوارم جلسه برای شما مفید بوده باشه. شما در کانال روانشناسی معامله گری به آدرس فارکس 2211 هستید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.